ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، در 17 فروردین ماه، 17 روز از سال 1403، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. پیش از هر چیز اما اجازه بدید تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست جمعه خود با هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه، قطعنامه ممنوعیت فروش فرستادن و تسلیحات مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با 28 رأی مثبت، 7 رأی منفی و 13 رأی ممتنع تصویب شد. میراو ایلون شهر نماینده اسرائیل در ژنو مطرح شدن این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد و گفت که بر اساس این قطعنامه کشورها نباید به اسرائیل برای دفاع از شهروندانش سلاح بفروشند، ولی می توانند به مسلح کردن حماس ادامه دهند. This resolution states should not sell arms to Israel in its endeavor to defend its population. این قطعنامه خواستار آتشبس فوری و دسترسی و کمک فوری بشر دوستانه به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه هم شده است. در همین حال پس از تماس روز پنجشنبه بین جو بایدن و رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کابینه اسرائیل گام‌های تازه‌ای را برای افزایش جریان کمک‌های بشر دوستانه به غزه تصویب کرد. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت که کابینه امنیتی اسرائیل بازگشایی گذرگاه اریز بین اسرائیل و شمال غزه را برای نخستین بار پس از حمله های گروه افراطی حماس در 7 اکتبر تایید کرده است. این کابینه همچنین استفاده از بندر اشدود اسرائیل را برای کمک به انتقال کمک های بیشتر به غزه تصویب کرده. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. امیرنصر آزادانی، بازیکن پیشین فوتبال و یکی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان که با دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سلول انفرادی منتقل شده بود، در اعتراض به این عمل دست به اعتصاب قضا زد. حساب کاربری منتسب به امیرنصر آزادانی در شبکه اجتماعی ایکس دلیل انتقال او به انفرادی را فعالیت صفحات مجازی منتسب به او و پیامش به بیرون از زندان اعلام کرده. او در پیام نوروزیش از زندان همزمان با شادباش نوروز روزی به مردم از حمایت‌های آنها و اعتراض‌هایشان به حبس خودش تشکر و قدردانی کرده بود. امیرنصر آزادانی، بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، در آبان 1401 در جریان اعتراض سراسری اعتراض‌های زن زندگی آزادی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام معاونت در محاربه و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیتی در اصفهان بازداشت شد و به 16 سال زندان محکوم شده است. بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی، پنجشنبه 17 فروردین در پست اینستاگرامی تاکید کرد که توقف حکم او تا 22 فروردین تمدید شده. خانم هدایت در یادداشتی تاکید کرد که به دلیل تعطیلات نوروز و در دسترس نبودن پزشک معالج، روند درمانش پیشرفت خاصی نکرده. 25 اسفند صفحه اینستاگرام این کنشگر سیاسی خبر ابتلایش به سرطان را اعلام کرد. این کنشگر سیاسی که بارها با حکم‌های طولانی مدت زندان روبرو شده، در انتها با بیان اینکه این ابتلاعات شخصی در برابر آنچه به مردم ایران می‌رود ناچیز است، نوشته که به جایش شوق آزادی برای میهن و هم میهنان در جان همه ما جاری است تا روزی که آزادی به کف آید و سرنوشت وطن از لوس وجود استبداد رها شود.
ممنونم از بنیامین. همکارم بنیامین صدر بود با شما با تازه ترین خبرهای ایران و جهان، اما مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. از تدابیر امنیتی اسرائیل در مقابله با حمله انتقام جویانه احتمالی ایران پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه در سوریه خواهید شنید. از باز شدن برخی گذرگاه‌ها برای رساندن کمک‌های بشردوستانه خواهید شنید، البته در ارتباط با غزه. به ایران هم میریم و از بوستان تاریخی قیطریه و اونچه که این روزها در ارتباط با این پارک بزرگ در جریان هست. بله، همزمان با آماده شدن ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله انتقام جویانه احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منسوب به اسرائیل در سوریه، سفارتخانه‌های اسرائیل در جهان روز جمعه بسته شدند. در همین ارتباط تدابیر امنیتی اسرائیل در همین زمینه با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است.
بعد از حمله روز دوشنبه در دمشق که به اسرائیل نسبت داده شده و اسرائیل مسئولیت مستقیمی رو بر عهده نگرفته، حمله‌ای که در اون بلندپایه‌ترین سپاهی ایران کشته شده از بعد از قاسم سلیمانی، اسرائیل این احتمال رو مطرح میکنه که ممکن هست برای اولین بار یک حمله مستقیم از خاک ایران علیه اسرائیل صورت بگیره و یا اینکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست به یک نوع تحرکاتی بزنن که تا الان سابقه نداشته. در این راستا اولا یکی از مسئولان ستاد پشت جبهه اسرائیل به مردم گفت که خوبه که تا یه حدی آذوقه داشته باشن. این احتمال رو مطرح کرد که ممکن هست که اگر نیروگاه‌های برق اسرائیل مورد حمله قرار بگیرن، خوبه که مردم و برخی از نهادها مطمئن باشن که ژنراتور برق دارن و همینطور گفتش که پول کافی نقد هم خوبه که در دسترس باشه اگر که آبر بانک ها بسته باشن. همین گفته این عضو ستاد پشت جبهه باعث شد که مردم زیادی به سوپرمارکت ها بریزن، صف در برابر آبر بانک ها تشکیل بشه و خرید ژنراتور برق که از در واقع چند هفته بود شروع شده بود و مردم از بیم گسترش حملات موشکی و راکتی از سوی حزب الله رفته بودن و ژنراتور خریده بودن، دیروز دیگه به فروش خیلی بالایی داشت و در واقع دیگه ژنراتور برقی توی فروشگاه ها و مغازه ها نمونده که مردم خریداری نکرده باشن. بعد از این حالتی که ایجاد شد، دانیل هگری سخنگوی اصلی ارتش آمد گفتش که این دستورالعمل ما نبوده. خب مقامات اسرائیلی دارن بررسی میکنن، میگن که اطلاع مستقیم دارن که ممکن هست یک نوع حمله‌ای حالا چه به سفارتخانه‌های اسرائیل در جهان انجام بشه و از این روی سفارت‌های اسرائیل امروز فعلا موقتاً بسته شده و ممکن چند روز دیگه هم بسته باشه. البته مقامات اسرائیلی گفتن سفارتخانه‌ها تخلیه نشده و این یک اقدام فعلا احتیاطی هست.
در رابطه با جلسه شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل که گفته میشه بر سر موضوع ایران بوده و همچنین فراخوان‌های سربازی چطور؟
بنیامین نتانیاهو که در خود آغاز این نشست کابینه اجازه داد که دوربین‌ها این گفته او رو ضبط بکنن که در ارتباط با تهدیدات ناشی از ایران گفت که اسرائیل قبلاً هم از خودش دفاع کرده و به هر کسی که حتی قصد آسیب زدن به اسرائیل رو داشته و برای لطمه زدن به اسرائیل و اسرائیلی‌ها برنامه ریزی کرده، اسرائیل پیشاپیش اون عوامل رو از بین برده و باز هم این اقدام رو خواهد کرد. به خودی خود نشون میداد که نشست اصلی کابینه موضوع اصلیش در ارتباط با مسئله ایران بوده. ارتش اسرائیل خب تقریبا از وسط هفته آمد به مخصوصا نیروهای ذخیره که مربوط به یگانهای هوایی هستند و با سامانه‌های دفاع هوایی کار کردن، گفتش که دوباره به نیروی احتیاط برگردین. اون نیروهایی رو که خیلی در جنگ غزه شرکت داشتن، در واقع بعضیاشون حتی 5 ماه 6 ماه در جنگ بودن، اونها رو دوباره به خدمت احتیاط فراخوند و دیروز هم مرخصی سربازان و افسران در بسیاری از یگانهای ارتش رو لغو کرد تا اطلاع ثانوی.
خانم رام، همزمان خبرهایی میاد، گزارش‌هایی از اختلافات در درون کابینه جنگ و درون دولت در ارتباط با بنیامین نتانیاهو. بحث انتخابات زودرس مطرح شده. این اختلافات دقیقاً چی هست؟
جنرال بنی گانتز که عضو ارشد کابینه جنگ اسرائیل هست و حزب او طبق نظرسنجی ها یک محبوبیت گسترده‌ای الان در افکار عمومی داره، به خاطر اینکه یک رویکرد ملی رو دنبال میکنه، وسط این هفته آمد و گفتش که من پیشنهاد میکنم که در ماه سپتامبر، یعنی حدود شهریور امسال، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار بشه، که تقریبا گفتش که کم و بیش در آستانه سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل خواهد بود. اما خب این بستگی به این داره که حزب حاکم لیکود به رهبری آقای نتانیاهو این امر رو قبول بکنه. نتانیاهو میگوید که دولتش تازه یک سال و اندی است بر سر کاره و درخواست‌های احزاب اپوزیسیون رو برای انتخابات زودهنگام کاملا رد میکنه. اختلافاتی که در اسرائیل بر سر مسائل سیاست داخلی هست کوچکترین ارتباطی با ایران نداره، چون تقریبا در تمام احزاب اپوزیسیون و احزاب متحد دولت و افکار کلیت افکار عمومی اسرائیل در ارتباط با تهدیدات ناشی از ایران یک اتحاد و انسجام قدرتمندی وجود داره.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. اما میریم دوباره سراغ همین موضوع از زاویه ایران. به دنبال سلسله عملیات‌های نظامی اسرائیل در حمله به مواضع و منافع ایران در سوریه و کشته شدن شماری از نیروها و فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه، بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در ایران از بی‌عملی یا نبود راهکاری برای پاسخگویی به این حملات انتقاد کردند. در همین زمینه رضا جمالی با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، گفتگو کرده و از او پرسیده که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی چرا برای حامیان داخلی اون دیگه جدی گرفته نمیشه.
با توجه به اینکه معمولا این تهدیدها مطرح میشه و انجام نمیشه، به ویژه در موضوعات منطقه‌ای، در مورد دشمنان منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای که جمهوری اسلامی برای خودش متصدر هست، طبیعتاً تبدیل به یک وضعیتی میشه که اصطلاحاً چوپان دروغگو میشه، به خاطر اینکه شما هم خطای شناخت رو دارید. مثلا رئیس جمهور ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، این اقدامات رو، مثلا همین اتفاق اخیر، حمله به کنسولگری رو یک ترور کور میدونه که مشخصا حتی نمیدونه که ترور کور به چه معناست وقتی که تارگت خیلی مشخصی وجود داره و حمله اتفاق میفته. یا مثلا رهبر جمهوری اسلامی که مدت هاست از نابودی اسرائیل حرف میزد، حالا میگه که ما شما رو مجازات خواهیم کرد. نمونه های قبلی نشون داده که یا اساسا اقدام متناسب رو نمیتونن انجام بدن، یا اگر اقدامی هم بکنن به ضرر خودشون تمام میشه. و در این وضعیت حکومت در موقعیتی گیر میکنه که اصطلاحا نه راه پس داده نه راه پیش. اگر اقدامی بکنه متضرر خواهد شد، اگر اقدامی نکنه متحمل فشارهای طرفداران خودش و این قدیم مسائل خواهد بود که شما فرمودید.
آقای رحیم‌پور، وقتی کشوری یا حاکمیت سیاسی صحبت از انتقام سخت یا صبر استراتژیک برای پاسخ مناسب به یک رویدادی مانند آنچه که مثلا در سوریه رخ داد میکنه، باید نتیجهش هم بازدارندگی باشه. اما تجربه گذشته نشون داده که این بازدارندگی در مفهوم کلانش رخ نداده، ضمن اینکه برای اجرای اون هم یه سری پیش نیازهای مطرح هست، مثل سرمایه اجتماعی، توان اقتصادی و نظامی و از همه مهمتر عقلانیت. کدام یکی از این شاخصهایی که نام بردم رو حاکمیت جمهوری اسلامی داراست؟
در واقع تظاهر میکنه به داشتن عقلانیت و صبر استراتژیک رو بر اساس این منطق ارائه میکنه که نشان بده ما عقلانیت داریم که خودمون رو در معرض خطر جدی و ریسک بالا قرار نمیدیم. اما در اصل قضیه این یک شکست نظامی هست. چرا شکست نظامی؟ به دلیل اینکه حکومتی که مرتب داره از نیروی بازدارنده صحبت میکنه و ادعا میکنه که من نیروی بازدارنده دارم، اما اتکای خودش رو میگذاره روی توان نظامیش یا مثلا سیستم موشکیش یا توان عملیاتی نظامیش، اساساً اون نیروی بازدارنده هم نمیتونه مقابل اینها ایستادگی بکنه. بازدارندگی صرفاً با نیروی نظامی نمیشه، بلکه بایستی سرمایه اجتماعی یا پایگاه اجتماعی متناسب وجود داشته باشه و توان اقتصادی مناسب برای تامین هدفها. وقتی با فقدان این دو موضوع مواجه هست، توان نظامی امکان بازدارندگی خودش رو از دست خواهد داد. در اون صورت حکومت میره در واقع مستمسک میشه به منطقهای به ظاهر عقلانی، همونطور که مثلا یکی از فرماندهان استقلال یک سال بعد از قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی گفت که ما میتونستیم اقدامی رو هم انجام بدیم، اما در نتیجهش آمریکا هم کاری میکرد که ما 20 سال عقب میافتادیم. یعنی اینجا داره از منطق عقلانی به ظاهر استفاده میکنه تا ضعف خودش رو در نبود سرمایه اجتماعی و توان اقتصادی برای پشتیبانی از نیروی نظامی به عنوان مجموعه بازدارنده توجیه بکنه. در واقع سیستم تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی در جمهوری اسلامی اولا مولد بحران‌های داخلی و خارجی، ثانیاً وقتی بحرانی پیش میاد امکان مدیریت بحران رو نداره. در نتیجه اقداماتی که انجام میده، چه اون نوع از سرکوب‌ها در داخل کشور، چه اون انفعال‌ها در خارج از کشور، ناشی از یک تصمیم گیری با ریسک بالا و مدیریت بحران بسیار پایین.
صدای روح الله رحیم‌پور رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. اما دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که یک گذرگاه دیگه برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه به شکل موقت باز خواهد شد، اعلامی که مورد استقبال آمریکا هم قرار گرفته. این در حالی که جنگ در غزه به پایان ششمین ماه خودش نزدیک میشه و هشدارها درباره وضعیت غیر نظامیان و احتمال آغاز قحطی گسترده رو به افزایش. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در امارات اینجا روی خط با ماست. ایلیا سلام. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، گامی که برای کاهش از رنج‌های غیر نظامی در نوار غزه برداشته خواهد شد چیه؟ چه چیزی باعث شده که اسرائیل این گذرگاه‌ها رو حتی شده به صورت موقت باز کنه و این گام رو برداره؟
اول فرشته سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. همونطور که گفتی، اسرائیل دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که یک گذرگاه رو به طور موقت باز خواهد کرد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل نوار غزه. این گذرگاه ایرز هست. اینطور که دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد، گفته که این رویداد و این تصمیم برای جلوگیری از بحران انسانی در نوار غزه، جلوگیری از وقوع قحطی و همچنین تضمین ادامه جنگ در نوار غزه گرفته شد. اما اون چی که باعث شد که این تصمیم گرفته بشه فرشته، فشارهایی هست که اسرائیل متوجه اون هست، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا. در کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد و این شب گذشته این تصمیم رو گرفت، بعد از اون که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد به دولت اسرائیل بر ضرورت اینکه باید رنج‌های غیر نظامی رو در غزه بکاهه، باید اقدامات در این زمینه برداره، مگر در غیر این صورت سیاست ایالات متحده در قبال اسرائیل تغییر خواهد کرد. این هشدار رو آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت آمریکا هم در سخنانی که داشته داده و گفته بود که اگر اسرائیل گام‌های بر نداره برای کاهش رنج غیر نظامیان و مسئله غیر نظامیان رو به نحوی حل نکنه، آمریکا از حمایت‌هاش در مسئله حمایت‌هاش از اسرائیل در جنگی که در غزه جریان داره تجدید نظر خواهد کرد.
ایلیا، زمان اجرای شدن این تصمیم اعلام شده؟
نه فرشته، هنوز اعلام نشده. چند دلیل داره. اول اینکه گذرگاه ایرز که اسرائیل گفته از اون قرار هست کمک‌ها وارد نوار غزه بشه، یک گذرگاهی هست که طی سالهای گذشته تنها برای حرکت افراد به سمت غزه آماده شده بود. افراد از این گذرگاه رفت و آمد می‌کردن و قرار هست تو که اعلام شده قرار هست کمک‌هایی که به بندر اشدود میرسه که نزدیک گذرگاه ارزه است وارد نوار غزه بشه. این گذرگاه هیچگاه برای نقل و انتقال کالا ازش استفاده نمی‌شد. اما مسئله ای که وجود داره الان، فشارهایی که وجود داره و کم شدن ورود کالا به نوار غزه باعث این تصمیم شد. علاوه بر اون گذرگاه فرشته مشکل زیرساختی داره. جنگ و بمباران ها باعث شده که این گذرگاه مشکل پیدا کنه و بازسازی بشه. گذرگاه کرم شالم بود که همواره از حکومت‌های بشردوستانه یا حکومت‌های حتی کالاها وارد می‌شه از اسرائیل به نوار غزه، که این گذرگاه الان هم دچار مشکلاتی در نتیجه جنگ است، هم محدود از ظرفیتش، هم شهرنشینا و خانواده‌های بخیل گروگان‌ها در این گذرگاه وای می‌سن و مانع از ورود کمک‌ها به نوار غزه میشن. الان کمک‌های و یا بهتر بگم کالاهایی که قبلا بین 600 تا 800 کامیون وارد نوار غزه میشد قبل از جنگ، الان به 80 تا 120 رسیده و وضعیت انسانی نوار غزه رو بسیار بحرانی کرده.
همزمان یک گزارش‌های امیلیا هست مبنی بر اینکه بعد از ظهر روز گذشته نظامیان اسرائیلی باز هم یه آمبولانس رو در نوار غزه هدف قرار دادن. چه جزئیات بیشتری از اون میدونیم اگه بشه کوتاه به ما بگی؟
بله، فرشت روز گذشته نظام اسرائیلی منطقه بیت هانون رو در نوار غزه هدف قرار دادن. تعدادی در اونجا کشته و زخمی شدن. همچنان روزهای گذشته یک آمبولانس رفته بود برای کمک به این افراد که این آمبولانس هم هدف قرار گرفت. یکی از امدادگران کشته و ستندگر زخمی شدن. اسرائیل هنوز توضیحی نداده در این باره، اما همواره متهم میکنه گروه افراطی حماس و گروهی که در فلسطین و روسیه آمریکا و اروپا قرار داره مبنی بر اینکه استفاده میکنه از زیرساختهای پزشکی و بهداشتی و برای جابجایی نیروهای خودش. هنوز در این باره توضیحی نداده، ولی خب ده ها امدادگر تا یه جنگ اخیر که شش ماه کامل رو سپری کنه کشته شده.
ممنونم ایلیا جزائری بود، همکارم از امارات متحده عربی روی خط تلفن با ما. اما در ادامه میریم به ایران. در ایران به دنبال اعتراض‌های گسترده به طرح احداث مسجد در داخل بوستان تاریخی قیطریه و اصرار شهردار تهران و دیگر مقامات حکومتی مبنی بر اجرای این طرح، کارزار آنلاینی به راه افتاده که تاکنون بیش از 100 هزار نفر اونو امضا کردن. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
اگر از آسمان منطقه‌ای که تهران رو نگاه کنید و روی پارک قیطریه دقیق شوید، دریایی از خانه و ساختمان را پیرامون آن می‌بینید. در شعاع 2 کیلومتری تنها فضاهای سبزی که کورسوی امیدی برای محیط زیست این منطقه هستند، از شرق حیات سفارت ایتالیا و از غرب حیات سفارت‌های آلمان، ترکیه و روسیه هستند که هیچ کدام مکان‌های عمومی هم به شمار نمی‌آیند. تصویر برای شهروند، عضوی وابسته به جامعه انسانی، روشن است. و شاید درک راحت وضعیت این شهروندان را بران داشته تا همراه با کارزاری شوند که در زمان تهیه این گزارش بیش از 118 هزار نفر به آن پیوستند. کارزار درخواست جلوگیری از تخریب پارک قیطریه یا آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنبش قیطریه شناخته می شود.
حالا یه قسمتش واقعا دغدغه‌های محیط زیستی که حالا هر کدوم که باشن در این موارد امضا میکنم.
مریم یکی از امضا کنندگان این کارزار آنلاین است.
ولی یه بخش دیگهش واقعا داستان تصرف فضاهای عمومیه که سالهاست این قضیه وجود داره. مثلا در مورد تئاتر شهرم همینقدر برای من ناراحت کننده بود که پارک قیطریه به جرای هویت فرهنگی شهر رو تغییر میکنه دیگه. هر جایی که تو به صورت یه جمعی یه خاطره جمعی ازش داشت جایی داستانی پشتش بوده یا تخریب میشه یا هویت زدایی میشه یا اصلا قصه هاش عوض میشه.
مریم و ده ها هزار نفری که زیر نامه اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه را امضا کردند به پیشینه قطع درختان و نابودی فضای سبز اشاره میکنند، از رنج بردن تهرانی ها از آلودگی شدید هوا میگویند و از افسردگی شهروندان پایتخت و وجود ساختمان های بیغباره، ازدحام و کمبود فضای سبز و رابطه آن با بیماری های روانی. همه اینها دلایلی است که موجب شده کارزار جمع‌آوری امضا برای این تومار اعتراضی موفق‌ترین حرکتی باشد که کلید آن در وبسایت کارزار که یک استارتاپ داخلی است زده شده است. کارزار.net میگوید یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ترویج مطالبه‌گری مدنی و هم‌افزایی اجتماعی است. صدها نامه و درخواست در این پلتفرم ایجاد شده، از موضوعات محیط زیستی تا کارگری. اما این کارزار اخیر درباره پارک قیطریه بسیار بیشتر از دیگران جلب نظر کرده تا جایی که نه تنها در فضای آنلاین بلکه در روز 13 به درک مصادف با یکی از مناسبت‌های عزاداری در ماه رمضان هم بود، شهروندان به پارک رفتند، زیر یکی از آلاچیق‌های بزرگ آن جمع شدند، آواز خواندند، برخی رقصیدند و نشان دادند که مخالف ایجاد تغییر در این مکان با ساختن یک مسجد عظیم هستند. در این روزها بسیاری از اهالی فکر، هنر و خصوصا محیط زیست درباره این کارزار نوشتند. برخی حتی پا را فراتر از قیطریه گذاشته و به صورت نمادین کارزار جلوگیری از تخریب ایران را راه انداختند. بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست ساکن تهران، یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید اگر معتقد بود مسجد هم برای زندگی مردم ضروری است، در کارزاری در زمینه آن شرکت میکرد.
اگر من به این پویش پیوستم، نه فقط برای پارک قیطریه، بلکه برای جز مملکتمون من احساس مسئولیت میکنم. احساس میکنم که ایران سرای من است. پس هر گوشه ای از ایران بخواد بهش آسیبی وارد بشه، من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک تهرانی واکنش دارم.
یکی از نوشته‌های پرمخاطب این روزهای اخیر از محسن رنانی از کارشناسان مشهور اقتصادی ایران بود که در حمایت از امضای کارزار آن را کنش جمعی فعال عقلگرا خواند و نوشت. به گمان او اگر امضاها به 100,000 برسد که امروز رسیده، یعنی امید در جامعه مدنی هنوز نمرده است. اما اگر به نوشته آقای رنانی امضاها به 1,000,000 برسد، یعنی جامعه مدنی نه تنها زنده و امیدوار است، بلکه به خود باوری و خود آگاهی و اعتماد به نفس نیز رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، هم از دل آنچه این روزها در کارزار قیطریه می‌گذرد، رنگی از پویایی جامعه را می‌بیند.
با وجود همه سرکوب‌هایی که به وجود آمده لحاظ سیاسی، جامعه به دلیل تکثر بیشتری که پیدا کرده هنوز پویاست، از خودش مقاومت نشون میده و به راحتی هم تسلیم اوضاع احوال نمیشه.
اما آقای قاضیان مسیر پیش رو برای جامعه مدنی را پرفراز و نشیب هم پیش بینی میکند.
جامعه مدنی به هر حال یه بخش سازماندهی شده ای از جامعه است که فقط صرف وجود آدم و حرکت هاشون نیست، اونا باید یک نوع سازماندهی و نهادمندی پیدا کنن. مثلا اگر همین حرکت دفاع از هویت پارک ها به تأسیس انجمن ها و جمعیت های بیانجامه که میخوان جلوی این نوع زیاد خواهی های دولت یا حکومت رو بگیرن، خب این کم کم این حرکت های مدنی رو به سمت جامعه مدنی سازمانیافته پیش میبره. ولی میدونیم که رفتن به اون سمت با مقاومت حکومت روبرو میشه و این چالشی است که در برابر هر حرکت مدنی در جامعه امروز ایران هم هست.
فعالان کارزار اخیر از جمله محمد درویش، از نام‌های شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران هم به این وضعیت واقف هستند. خود آقای درویش در کانال تلگرامش نوشته
اگر به 1,000,000 امضا برسیم، شک نکنید که خواب خفتگان قدرت سالاری که همواره رأی مردم را به سخره می‌گیرند به شدت آشفته خواهد شد و البته باز شک نکنید هرچی این جنبش بزرگتر شود، باید خود را برای فشارهای بیشتر و موانع جدیتر آماده کنیم.
البته آقای درویش در ساعت پایانی روز پنج شنبه دلیل دیگری برای به اشتراک گذاشتن امید با مخاطبانش را هم داشت. چرا که با ادامه موفقیت کارزار قیطریه، دو کارزار محیط زیستی دیگر، احیای دریاچه ارومیه و حفظ جریان پایدار آب در زاینده رود هم مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده و بر تعداد همراهان آن کارزارها هم افسوده شده است.
بله، گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بخش پایانی مجله خبری تحلیلی اجازه بدید بهتون بگم که اگه دوست دارید خبرهای بیشتری از جهان بشنوید یا درباره لایه‌های زیرین ارتباط‌های بین‌المللی بدونید، از شرایط حقوق بشری در ایران و داستان‌هاشون، زنان و مسائلشون بشنوید، به علم و فناوری و تاریخ اگه علاقه دارید، یا اصلا از خبر و زندگی پر هیاهو خسته شدید و میخواید فعلا طنز گوش کنید و بخندید، به مجموعه بزرگ پادکست های رادیو فردا سر بزنید و با سلیقه خودتون در هر موضوعی که دوست دارید انتخاب کنید. پادکست های رادیو فردا رو میتونید تو پادگیرهای مختلف مثل کست باکس، ساند کلاد، کانال تلگرام رادیو فردا یا حتی وبسایت خود رادیو فردا پیدا بکنید. همچنان با ما باشید.